پیامبر خدا رسید. آن حضرت در میان اصحاب خود بودند. او از ایشان چیز خواست که پیامبر هم به او کمک کردند و مثلا پول و غذا و لباس به او دادند. بعد که این را به او بخشیدند و او گفتند حالا خوب شد، من به تو نیکی کردم، راضی هستی؟ آن مرد به خاطر همان خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که این گونه افراد دارند، به خاطر آنکه ظاهراً این محبت ها کمش بوده است، گفت
نه، هیچ کاری انجام ندادی و هیچ محبتی نکردی و اصلاً این چیزی نبود که تو به من دادی.
یا رسول الله، این مرد از ادب و نزاکت بوی نبرده است، اجازه بدهید او را از اینجا بیرون کنیم.
طبعاً این گونه برخورد خشن نسبت به پیامبر خدا در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند و سنگینی بود. همه عصبانی شدند. چند نفری که اطراف پیامبر بودند خواستند با عصبانیت و خشم به این عرب چیز بگویند و عکس العمل نشان بدهند، اما پیامبر فرمودند نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله را حل خواهم کرد. از جمع خارج شدند و این اعرابی را هم با خودشان به منزل بردند. معلوم می شود که پیامبر در آنجا چیز نداشتند که به او بدهند و الا بیشتر هم به او می دادند. او را به منزل بردند و باز چیزهای اضافه، مثلا غذا یا لباس یا پول به او دادند. بعد به او گفتند حالا راضی شدی؟
بله، حال راضی هستم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمودند تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من حرف‌هایی زدی که آنها دلشان نسبت به تو چرکین شد. دوست داری برویم همین حرف‌هایی را که به من گفتی و اظهار رضایت کردی در مقابل آنها بگویی؟
آری، حاضرم.
بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را در میان اصحابش آوردند و گفتند این برادر اعرابی من خیال می کند که از ما راضی است، اگر راضی هستی بگو.
آری، من خوشحال و راضیم، از رسول خدا هم سپاسگزارم، چون ایشان به من محبت کردند.
مرد عربی این سخنان را گفت و رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اصحابشان کردند و فرمودند مثل این عربی مثل آن ناقه است که از گله‌ای که چوپان آن را می‌چراند رمیده و جدا شده باشد و سرگذاشته به بیابان می‌دود. شما دوستان من، برای این که این شتر را بگیرید و او را به من برگردانید حمله می کنید و از اطراف دنبال او می دوید. این حرکت شما رمیدگی او را بیشتر و وحشتش را زیادتر می کند و دستیابی به او را دشوارتر خواهد کرد. من نگذاشتم شما او را بیشتر از آنچه که رمیده بود از جمع ما برانید. با محبت و نوازش دنبال او رفتم و به گله و جمع خودمان برگرداندم. این روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
عزیزان شنونده، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات رادیو دری. تا برنامه بعد و فرصتی دیگر، خداحافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم و شما را در جریان آخرین تحولات و آخرین خبرها در حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران قرار خواهیم داد. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در پی وقوع حادثه تأسف‌بار و دلخراش انفجار در اسکله شهید رجایی بندر عباس، حکومت طالبان، گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی افغانستان در پیام‌های جداگانه با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کردند. همچنین جامعه مهاجرین و شهروندان افغانستانی مقیم ایران با ابراز همدردی عمیق همبستگی خودشان را با مردم ایران اعلام کردند. چهره‌های شاخص و مهاجر، علما، اندیشمندان، فرهنگیان و هنرمندان افغانستانی در پیام‌های جداگانه ضمن عرض تسلیت و محضر مقام معظم رهبری دولت و ملت ایران برای جان باختگان این حادثه طلب مغفرت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کردند. این ابراز همدردی نشان دهنده پیوند عمیق میان دو ملت همسایه است که در لحظات دشوار در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. جمعی از پژوهشگران و فعالان مدنی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری این کشور بر ضرورت مدیریت عادلانه و مبتنی بر اخلاق و کارآمدی در برخورد با مسائل مهاجران افغانستانی ساکن ایران تأکید کردند. در این نامه با اشاره به مواردی از تصویرسازی‌های ناعادلانه علیه جامعه مهاجران افغانستانی در ایران تصریح شده، فضای مسموم ضد مهاجر در سالهای اخیر با انتشار اخبار جعلی و تصویرسازی‌های ناعادلانه علیه جامعه مهاجران افغانستانی شکل گرفته و بخشی از افکار عمومی را دچار بدبینی کرده. نویسندگان این نامه ضمن تأکید بر لزوم تمرکز دولت ایران بر مدیریت مهاجران بدون مدرک اقامتی از رئیس جمهوری این کشور خواستند که از اجرای سیاست‌هایی که ادامه حضور مهاجران قانونی افغان را در ایران محدود و دشوار می‌سازد جلوگیری کند. در ادامه این نامه آمده بخش بزرگی از این افراد پس از تحولات سیاسی افغانستان در سال 1400 ناگزیر به ایران پناه آوردند و از طریق طرح سرشماری سال 1401 به شکل قانونمند در کشور اقامت داشتند و این در حالی است که در شرایط اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کنونی افغانستان امکان بازگرداندن امن این جمعیت وجود ندارد. این گروه از فعالان مدنی با یادآوری اصول و باورهای انسانی جامعه ایران از دولت این کشور خواستند که ضمن فراهم کردن بستر بازگشت داوطلبانه مهاجران افغانستانی در یک بازه زمانی بزرگتر، سیاست‌های شمولگرا و منع تبعیض را در قبال این گروه اجرا کنند. این نامه می‌افزاید بهره گیری از ظرفیت نهادهای علمی کشور برای تولید گزارش‌های کارشناسی دقیق می‌تواند با شناخت واقعیت‌های حضور مهاجران افغانستانی در ایران و بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. انجمن دوستی ایران و افغانستان در واکنش به افزایش رفتارهای نژادپرستانه علیه مهاجران افغانستانی در ایران با صدور بیانیه ضمن یادآوری پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت، خواستار مداخله قانونی و فوری برای پایان دادن به این روند تبعیض‌آمیز شد. انجمن دوستی ایران و افغانستان که 20 سال از تأسیسش می‌گذرد، با اشاره به قرن‌ها همزیستی دو ملت در بستر تمدن بزرگ ایرانی اسلامی تأکید کرد که مردم دو کشور ریشه در یک تاریخ مشترک دارند. انجمن دوستی ایران و افغانستان به اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری همه افراد فارغ از قومیت، زبان و نژاد تاکید داره و قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوبه 1356 که ترویج نفرت و تبعیض را جرم انگاری کرده، استناد و خواستار توجه جدی به موج نگران کننده رفتارهای تبعیض‌آمیز در رسانه‌ها، فضای مجازی و برخی نهادهای اجتماعی شده. این انجمن جامعه افغانستانی مقیم ایران را نه یک دیگری بلکه بخشی از جامعه تمدنی مشترک عنوان کرده و گفته که نخبگان، دانشجویان، کارآفرینان و هنرمندان افغانستانی سهمی شایسته در توسعه فرهنگی، علمی و اقتصادی ایران داشته و دارن و بی تردید تضعیف شأن اونا تضعیف بنیانهای انسانی و اخلاقی جامعه ایرانی است. اما خانم ماندانا تیشیار، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص مهاجرت نخبگان افغانستانی به ایران و از ایران تحلیل جامع و زیبایی ارائه کرده که جا داره بشنویم.
نخبگان افغانستانی به دو گروه تقسیم میشن. همونطور که اطلاع دارید تقریبا از دهه 1350 به خاطر ناامنی هایی که در کشور افغانستان رخ داد، در چند موج مهاجرانی از اون کشور به ایران آمدند و الان اونها بعضیاشون سالهاست که در ایران دارن زندگی میکنن، اینجا ازدواج کردن، بچه دار شدن، نسل دوم و نسل سوم مهاجران افغانستانی در ایران هستن که دیگه اغلب اونها کارگر یا نیروی ساده نیستن، اینجا تحصیل کردن در دانشگاه‌های ایران، رشد کردن و نخبگان جوان افغانستانی رو تشکیل میدن. از سوی دیگه در 3 سال گذشته بعد از تحولاتی که در افغانستان رخ داد، موج اولی که از کشور افغانستان خارج شدن، اون گروهی که حس کردن دیگه نمیتونن در افغانستان در زیر سایه امارت اسلامی زندگی بکنن، شامل طیف وسیعی از طبقه متوسط تحصیل کرده و شهرنشین بودن که در دوره 20 ساله جمهوریت در این کشور پا گرفته بودن. اینها شامل هم استادان دانشگاه‌های مختلف افغانستان، هم دانشجویان این دانشگاه‌ها، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، اقتصاددانان، مدیران در رده‌های مختلف، جامعه شناسان افغانستانی، روزنامه‌نگاران، ادیبان و هنرمندان و حتی ورزشکاران این کشور می‌شدند و که همراه خودشون وقتی به ایران اومدن هم دانش آورده بودند، هم سرمایه انسانی و هم سرمایه مالی رو با خودشون آورده بودند. طی سالهای اخیر آمارها نشون میدن که مهمترین سرمایه گذاری خارجی در ایران رو بازرگانان افغانستانی انجام دادن. اما به خاطر اینکه در ایران سیاستهایی برای جذب این گروه نخبه که البته اقلیتی از مجموعه مهاجرانی که اومدن رو تشکیل میدن ما نداشتیم، بنابراین طی 1400 تا امروز من به عینه شاهد این بودم که نهادهای مختلف غربی، منظورم از غرب هم اروپاست، هم آمریکای شمالی، هم استرالیاست، به آسانی به این گروه از نخبگان افغانستانی شروع کردن به پذیرش دادن و اونها به همراه خانواده هاشون دارن مهاجرت میکنن و از ایران میرن، علارغم این که بارها گفتن که ما بسیار دوست داریم در این کشور بمانیم، در ایران خدمت بکنیم، در نزدیکترین فاصله از به افغانستان باشیم. مهاجرت این گروه از نخبگان افغانستانی از ایران به نفع ما نیست، به سود ما نیست، به خاطر اینکه استادان محترم مستحضر هستند که الان دهه هاست که همه دانشگاه های جهان سعی میکنن نخبگان دیگر کشورهای جهان رو جذب بکنن. برای ما یک فرصتی پیش اومده که گروهی از نخبگانی که اومدن به کشور ما هم زبان ما هستن، هم کیش ما هستن و هم فرهنگ ما هستن و وقتی ما به آسانی میتونیم اونها رو جذب بکنیم این اتفاق نیفته، اونها میرن و جذب جوامع دیگه میشن مانند نخبگان ایرانی که دارن میرن. مسئله مهم دیگه اینه که این نخبگان افغانستانی از کجا به ایران اومدند. اونها اغلب از دانشگاه‌های فارسی زبان به ایران مهاجرت کردند، از دانشگاه بلخ، بدخشان، دانشگاه کابل که روزگاری از بزرگترین دانشگاه‌های منطقه ما بوده، 2 سال پیش از دانشگاه تهران دانشگاه کابل تأسیس شده، از دانشگاه بامیان، از هرات، از نیمروز، از حوزه فرهنگی تمدنی ایران کهن، اینها از اونجا دارن مهاجرت میکنن. رایزن فرهنگی ما در هرات جناب آقای خالق نیا مصاحبه ای کرده بودن و گفته بودن که در ولایت هرات 18,000 دانشجو در سال 1400 تحصیل میکردن، طی 3 سال جمعیت این دانشجویان رسیده به 3,000 نفر و علت اصلی این که ما دانشجویان این ولایت فرهنگی افغانستان رو ترک کردن این هستش که بیشتر استادان از این دانشگاه ها رفتن و باز ایشون تو همون مصاحبه اشاره کرده بودن که دپارتمان های زبان فارسی دارن دوچار مشکل میشن. بنابراین بیرون آمدن نخبگان افغانستانی از دانشگاه های اون کشور به معنای تضعیف دانشگاه های فارسی زبان هست در اون سرزمین، و وقتی اونها از ایران هم مجبور به مهاجرت بار دیگر میشوند، در واقع اونها مدام دارن دور میشن از سرزمین مادری. احتمال این که اونها در ایران باشند و اینجا بتونن به فعالیت علمی خودشون ادامه بدن و در فرصتی که در آینده نزدیک اگر پیش بیاد برگردن به سرزمین های خودشون و پاسداران زبان فارسی باشن خیلی بیشتر از اینه که اینها برن به کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی یا استرالیا و اونجا ساکن بشن. قطعا نسل بعدی فرزندان اونها حتی فارسی رو به سختی صحبت خواهند کرد. ما درسته که از نظر سیاسی دو سرزمین دو کشور هستیم، اما میشه گفت که ما یک وطن مشترک داریم که اون وطن زبان فارسی هست و همون اندازه باعثی که در ایران نگران پاسداری از این زبان هستیم اونجا هم باشیم. میخوام بگم این پیوندهای فرهنگی نکته مهمی است که باید در نظر داشته باشیم و چیزی که امروز ما نیاز داریم پیش از هر اقدامی داشتن آمار هست. ما هیچ آمار دقیقی از ویژگی‌های مهاجرانی که توی این سال‌ها به کشور ما اومدن نداریم. اگر آمار دقیق داشته باشیم بعد میتونیم مدل سازی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، ببینیم چه کسانی باید برگردن، چه کسانی سربار جامعه ایران هستن و اونها باید برگردن و چه کسانی باید پشتیبانی بشن که بمونن و اگر موندن چگونه جذب بخش‌های تخصصی مربوطه توی ایران بشن. در واقع عرض من اینه که مهاجران نخبه افغانستانی سرمایه مشترک ایران و افغانستان و کل منطقه میتونن باشن و در حل مشکلات منطقه ما به ما میتونن کمک بکنن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره است که از این طریق از شبکه واتساپ میتونید که از شبکه اجتماعی واتساپ میتونید که با ما در ارتباط باشید. البته اگر در افغانستان صدای ما رو میشنوید میتونید که از طریق این شماره پیام کوتاه یا همو اسمس هم بفرستید بر ما. همایش تحلیلی از کودتا تا انقلاب پیرامون دو رویداد مهم تاریخ افغانستان یعنی 7 و 8 ثور با همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی از شخصیت های جهادی افغانستان، علما و دانشجویان و عموم مردم روز دوشنبه 8 ثور در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد مقدس برگزار شد. و گفته کارشناسان این همایش 7 ثور یک کودتای برگرفته از روایت سوسیالیستی توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود نه یک انقلاب، و 8 ثور هم یک حرکت برخواسته از عمق اعتقادات مردم مسلمان افغانستان بود که متاسفانه بنابر دلایل انحصار طلبی، زیاده خواهی و عدم تدبیر رهبران جهادی منجر به شکست و بروز جنگ‌های داخلی گردید. دعوت می‌کنم که توضیحاتی را بشنوید از آقای روح الله راجی، مسئول کمیته اجتماعی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این همایش.
بله، در رابطه با 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین و همچنین 7 ثور کودتای ننگینی که در کشور عزیز ما افغانستان در سالهای 57 و 71 این دو اتفاق بسیار تأثیرگذار بر جامعه ما اتفاق افتاد، بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران به پاسداشت مجاهدت ها و رشادت های همه مجاهدینی که مخلصانه برای احقاق حقوق خودشان و برای بیرون کردن استعمارگران و همچنین ارتش سرخ شوروی و دست نشاندگانشان از افغانستان قیام کردند و همچنین احترام شهدایی که در این مجاهدت ها به شهادت رسیدند، همایشی تحلیلی رو در مدرسه قائم برگزار کرد که در این همایش ما از کارشناسان سیاسی و همچنین مجاهدینی که در اون ایام خودشون جزء جهادگران بودن دعوت کردیم تا تحلیلی داشته باشیم بر روند چگونگی کودتای ننگین هفتم سار و همچنین چطوری پیروزی مجاهدین و اینکه چه عامل و عاملهایی اتفاق افتاد که جهاد مقدسی که با خون هزاران شهید به نتیجه رسیده بود اما متاسفانه اون دستاوردها به بار ننشست و متاسفانه یک واقعه دیگه تلخ بر وقایع تلخ افغانستان اضافه شد. نخبگان، علما، دانشجویان، جامعه فرهنگی مهاجرین در این برنامه حضور داشتند. ما در این برنامه همچنین پرسش و پاسخ را داشتیم از جانب مستمعین. در این برنامه همه کارشناسان ما متفق القول به مؤلفه های اشاره کردند برای اینکه متاسفانه هشتم صور اون نتایج مطلوب خودش رو برای جامعه ما نتوانست بار بیاورد. کارشناسان ما به این عقیده بودند که انحصارگرایی و قدرت طلبی و منافع طلبی کسانی که قدرت رو به دست گرفته بودند نگذاشت که طعم شیرین پیروزی به کام مردم به بار بشینه و متاسفانه اون طعم شیرین پیروزی به تلخی گرایید که نتیجهش هجرت و مهاجرت تعداد زیادی از مردم افغانستان به کشورهای همسایه و به کشورهای دوردست شد.
دختران سلیمانی یاد سردار شهید فاطمیون را گرامی داشتند. همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و گرامی داشت روز دختر، ششمین اجتماع بزرگ دختران سلیمانی در مشهد مقدس برگزار شد. این مراسم با حضور گسترده دختران و خانواده های شهدا در مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا علیه السلام برگزار گردید. همسر سردار شهید علیرضا توسلی، فرمانده شهید لشکر فاطمیون، مهمان ویژه ای برنامه بود و در بخشی از مراسم بر روایتگری از خاطرات و سیره این شهید بزرگوار پرداخت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. لحظه پخش برنامه پادکست قباد رسیدیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم
در قسمت‌های قبل از توافق اسلو و دروغ‌های ساختگی اسرائیل درباره اونا با شما صحبت کردیم. گفتیم که این توافق بیشتر از او چیزی که یک روند واقعی صلح باشه، در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی‌ها را به پذیرش خواسته‌های اسرائیلی‌ها سوق می‌ده و هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی‌ها را برباد می‌ده. این توافق بیش از هر چیز به معنای محکوم کردن فلسطینی‌ها برای تحمل رنج‌های بیشتر در آینده بود و تحولات بعدی در سرزمین فلسطین نیز این موضوع گواهی داد. ما در این قسمت و قسمت‌های بعد بر اساس کتاب ایلان پاپه به ذکر سه دروغ اسرائیل درباره غزه می‌پردازیم. یکی که حماس یک سازمان تروریستی است، دومی که عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه در سال 2005 اقدامی صلح طلبانه بود که توسط حماس با خصومت و خشونت پاسخ داده شد، و آخر ای که اقدامات اسرائیل بر علیه غزه که از قضا امروز و در ژانویه سال 2024 و مدت بیش از 3 ماه شاهد حمله وحشیانه این رژیم علیه ساکنان غزه هستیم، بخشی از جنگ دفاعی علیه تروریسم. لطفاً در این قسمت و قسمت‌های بعد ما را همراهی کنین تا دروغ بودن این سه ادعا را بررسی بکنیم. موضوع فلسطین تا حدود زیادی به بحث باریکه غزه گره خورده. این منطقه از سالهای طولانی برای جهانیان مظهر مسئله فلسطین به شمار میره. اسرائیل طی سالهای اخیر سه افسانه دروغین در خصوص این منطقه از سرزمین فلسطین ساخته که ما قصد داریم به افشایش بپردازیم. اولین افسانه مربوط به جنبش حماس میشه. کلمه حماس از سرواژه جنبش مقاومت اسلامی گرفته شده. البته خود کلمه حماس دقیقاً به معنای شور و غیرته. این سازمان از همه آغاز تأسیس تا امروز در یک نبرد موجودیتی علیه غرب، اسرائیل، حکومت خودگردان فلسطین و مصر درگیر بوده. در اواخر دهه 1980 که حماس ظهور کرد، رقیبش در باریکه غزه جنبش فتح بود. سازمان اصلی درون صاف، سازمان آزادی بخش فلسطین و مؤسسه آن. فتح، جنبش ملی‌گرایی سکولار با مؤلفه‌های قوی چپگرایی است. اوایل به برپایی یک کشور دموکراتیک و سکولار در سراسر فلسطین پایبند بود. ولی از حیث راهبردی از دهه 1970 به بعد برای حل تشکیل دو کشور متحد شده است. این جنبش وقتی در دهه 1990 بر رهبری یاسر عرفات برای توافق اسلو وارد مذاکره با اسرائیل شد و حکومت خودگردان خود تشکیل داد، بخشی از حامیان خود در بین مردم فلسطین از دست داد. Thank you. افسانه بی‌مبنا و غلط دوم مربوط به عقب نشینی اسرائیل از باریکه غزه در سال 2005 بعد از 40 سال اشغال بود. اسرائیل در یک افسانه ساختگی و بی‌مبنای دیگه میگه این عقب نشینی اقدامی صلح طلبانه یا آشتی جویانه بود که توسط حماس با خصومت و خشونت پاسخ داده شد. این ادعای اسرائیل مضحکه، چون تصمیم اسرائیل در سال 2005 بیشتر یک قسم آرایش راهبردی نیروها بود تا خشونتشه و پیروزی حماس در انتخابات نشان بده، واکنشی که پیامدهای فاجعه باری برای ساکنین غزه در پی داشت. سومین و آخرین افسانه بی‌مبنا درباره ای ادعای اسرائیل که میگه اقداماتش علیه غزه بخشی از جنگ دفاعی علیه تروریسم بوده، ولی در واقع اقدام اسرائیل نوعی قتل عام رو به گسترش مردم غزه بود. در ادامه به تک تک ادعاهای دروغین اسرائیل میپردازیم. افسانه اول ای که حماس یک سازمان تروریستی است، ولی آیا واقعا این چنین است؟ پیروزی حماس در انتخابات سراسری سال 2006 موجی از واکنش‌های اسلام هراسانه را در اسرائیل کلید زد. از آن روز به بعد روند شیطان نمایی فلسطینی‌ها با برچسب عرب‌های ترسناک و مشمئز کننده که تا قبل از آن هم وجود داشت به مسلمانان متعصب ارتقا پیدا کرد. اسرائیلی‌ها به این هم بسنده نکردند. ادبیات نفرت پراکنانه‌شان همراه شد با سیاست‌های کینه‌توزانه و تجاوزکارانه جدید ضد فلسطینی و اوضاع برای فلسطینی‌ها از قبلاً بدتر کرد. البته در گذشته هم نمونه‌هایی از اسلام حراسی در اسرائیل شیوع پیدا کرده بود. اولین موج در دهه 1980 رخ داد. موج شدیدتر اسلام حراسی در جریان انتفاضه دوم در اکتبر سال 2000 برآهفت داد. موج سوم اسلام حراسی در پی پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین شروع شد. همینطور که کاملا مشخص است، هرگاه حماس موفقیتی کسب کرده، اسرائیل موج اسلام حراسی براه انداخته تا از اعتبار حماس بکاهه و او را تروریسم جلوه بده. حماس هم مانند دیگر جنبش‌های اسلام سیاسی با استاب دهنده یک واکنش پیچیده محلی با واقعیت‌های ناگوار و زننده اشغالگری بود. از طرفی حماس عکس‌العملی در برابر مسیرهای بی‌نتیجه‌ای بود که در گذشته از سوی نیروهای سکولار و سوسیالیست فلسطینی پیشنهاد شده بود. شکست مدرنیته سکولار در پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای کاستن از سختی زندگی روزمره مردم فلسطین در سایه اشغالگری باعث شد حماس بتانه قلب و ذهن بسیاری از مسلمان‌ها را به دست بیاره. حماس و سیاست‌های فتح در حمایت از اسلو، عدم توجه به رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم فلسطین و ناکامی بنیادین فتح در پایان دادن و اشغالگری انتقاد داشت.
غبار را از اندیشه‌مان برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان هوش مصنوعی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
میگم پیتر، خودت مطمئن هستی که میخوایی این کارو بکنی؟
بله، فکرای ما کردم. میخوایم برو این کارو بکنم.
تو فکر میکنی که حقیقت داشته باشه؟
نمیدونم. بیشتر مردم میگن که حقیقت داره.
وای پیتر، من خیلی تشویش دارم.
باید برم آزمایش خون بدم. بعد آزمایش خونم میمونن درون دستگاه. بازخوش مصنوعی برام میگه که من چند سال دیگه میتونم زنده بمونم.
میگم چطور است که اصلا نروی ها؟
خواهش میکنم ایمیلی، ما گپای منو قبلا زده بودیم که.
درسته، اما من تشویش دارم، میترسم.
نه ترس عزیزم، چیزی نیست، هر چی باشه من قبول میکنم.
بسیار خوب، امیدوارم که خودت یک عمر طولانی خوب داشته باشی.
امیدوارم.
من خوش دارم که کنار خودت پیر شوم پیتر. ما نه و همراهی هم آرسی کردیم.
ماما میتو امیلی عزیز، هیچ تشویش نداشتمش. من میرم و تیزی کدم پس میایم.
با امان خدا پیتر، زودتر بیایی خانم، من منتظرت هستم.
با ورود هوش مصنوعی به زندگی روزمره آدم ها، همه چیز یک قسمی متفاوت شده بود و زندگی آدم ها را تحت تأثیر خودش قرار داده بود. پیتر از سر کنجکاوی میخواست بدانه که چند سال دیگه زنده است. دستگاهی در شهر بود که با گرفتن نمونه خون با آدم ها میگفت که چقدر میتونن زندگی کنن. هرچند که همسرش امیلی با گرفتن ای تست مخالف بود، اما پیتر خوش داشت که بدانه چه قیدگه میتونه زندگی کنه.
آقای پیتر جکسون درست است؟
بله بله، پیتر جکسون هستم.
خب جواب تست شما آمد. اینه، بفرمایین، دینی پاکت است.
تشکر از خودتان.
خواهش میکنم. هزینه‌ایش خب کلش پرداخت کردین دیگه؟
بله بله، ما کل هزینه ها رو پرداخت کردیم.
آها، بسیار خوب. تشکر از اینکه این مرکز برای تست خودتان انتخاب کردین. فقط هوشتان باشه، یک چیز که...
بله بله،
فکرتان باشه بعد از اینکه پاکت باز کردین دیگه نمیتونین درخواست داشته باشین که دوباره تست بدین. این تست فقط یک بار برای هر نفر اینجا انجام میشه.
بله بله، بسیار خوب، متوجه شدم.
میدونین بعضی از آدما وقتی میان نتیجه تست خود میبینن کاملا جدکم میخورن، از همین خاطر اصرار دارن که یک بار دیگه این تست تکرار شود. ولی باید برتان بگویم که این امکان وجود نداره و دستگاه ما فقط یک بار تست بر هر کسی انجام میده، نه چند بار.
ولی سعی است درست است، خاطرتونم جمع باشه، ما به هیچ عنوان درخواست تست مجدد نمیتونم.
کاملا خوب، آفرین.
فقط گفتین که دقت تست دستگاهتون گفتین که بالاست دیگه.
شک نکنین، حتما دستگاه هر پیشبینی که انجام داده تا به حال درست بوده.
بسیار خوب، تشکر از خودتان.
بسیار خوب، میتونین آل پاکت خود باز کنین، البته نیده اینجا، ده اتاق دیگه. بعد از اینکه از این اتاق خارج شوین، این در بر همیشه برای شما بسته میشه و هیچ وقتم باز نمیشه.
بسیار خوب، وقتم بخیر،
روز شما بخیر، با مال خدا.
پیتر از او اتاق خارج شد و پاکت خود باز کرد. در پاکت نوشته شده بود که او پنج شنبه هفته آینده ساعت 9 بجه شب از دنیا میره. پیتر وقتی جواب دید بسیار جدکه خورد. او به سمت در برگشت تا از کارمند بخواید بر او تست تکرار کنه. اما کسی او دروازه را برش باز نکرد.
بفرما عزیزه، یه هم چای نوشی جان کن.
تشکر.
خب تعریف کن ببینم چی شد.
شیره تعریف کنم.
معلوم هست دیگه، رفته بودی تست بدی ببینی چقدر میتونی زنده بانی. خب جوابش چی بود؟
راست میگی.
خب جوابش چی بود؟
جواب دستگاه؟
دیگه پیتر؟
راستی امیره، تو به این چیزا واقعا اعتقاد داری؟
خب هر کسی که رفته و تست داده جوابش درست بوده.
واقعا؟
بله، البته نمیدانم این دستگاه چه قسمی کار میکنه، اما پیشبینیهایش کاملا درست است، دقیق و دقیق.
من نمیدانستم اینقدر دقیق است.
خب ولی بگو که جواب تست تو چی بود؟
جواب تست من؟
بله دیگه.
خب او قسمی که در جواب نوشته بود، نوشته کرده بود که تا 88 سالگی زنده هستم و بعدش تا یک پنجشنبه بهاری ساعت 9 بجه شب از دنیا میرم.
خدای من.
بله، همیتون بود.
خوب است پیتر، ما هنوز خیلی وقت داریم، میتونیم زندگی عاشقانه خوبی کنار هم داشته باشیم.
بله امیلی عزیز، وقت برای ما خودت خیلی زیاد است.
چقدر خوشحال هستم. میدونی شنیدم خیلی ها بعد از گرفتن جواب تست افسردگی گرفتن، بعضی هم خودکشی کردن.
خدای من چیزا رو نمیدانستم.
میدونی پیتر، مام از همین خاطر نمیخواستم برم تست با تو. راستش میترسیدم نتیجهش چیزی باشه که مثلا من خوش ندارم، از همین خاطر ترجیح دادم که تست نتو.
کار خوبه کردی، به نظر من کار درست تو کردی.
تشکر. من یک کمی کلچه جور کردیم، میرم برات میارم.
تشکر از خودت. ای خدا، کاش من هیچ وقت نمیرفتم برای تست دادن. هیچ کاری بود که کردم، حالا چی کنم؟ خدایا چی بدی کردم.
پیتر خودش هم نمیدونست که چرا نتانست واقعیت بر امیلی بگویم. با خودش میگفت او فقط یک دستگاه بوده و هیچ وقت نمیتونه واقعا بفهمه که آدم کی میخوای از دنیا بره. بعد از او پیتر هیچ نوع بیماری و ناجوری هم نداشت.
خب
حالا میخوای چی کنی پیتر؟
ای بابا چی کدم ایتانم، باید صبر کنم ببینم که چی میشه.
اگه جواب تست درست باشه چی؟
اگه درست باشه خب من چند روز دیگه میمرم. به همین راحتی میتونه ایش فکرش نمیکدم که دهی جوانی از دنیا برم. با ایمیلی دروغ گفتم، گفتم 88 سالگی. من نمیزده باش کده چه آرزوهایی در دل داشتم، حال ارمان در دل میمانه و من میمورم.
بس هستگه، بس هستگه پیتر، او یک دسکاس، یک کمپیوتر است، چطور میتونه بر زندگی خود ما تصمیم گیری کنه ها؟
ولی میگن که پیشبینیاش خیلی دقیق است، یعنی تال هرچی که پیشبینی کرده درست بوده.
گوش کن پیتر، میدونی چی است؟ من فکر میکنم کمپیوترا و ایووش مصنوعی کمیال خیلی زیادم شده از این خاطر است که به ما آدما استرس بده، پریشانی بده، نگرانی بده.
همین گپ یعنی چی؟
یعنی به ما بگوی چقدر عمر میکنن؟ عمر خودتان محدود است. اینم تو گپا. ولی من فکر میکنم اونا میخواین از قصد کار کنن ما زودتر بمریم، خودشان در زمین زندگی کنن.
یعنی به نظر تو چیزی که به من گفتن صحیح نبوده؟
معلوم است که صحیح نبوده. تو نباید اصلا بر تست میرفتی، حالی هم که رفتی نباید به جواب تست توجه کنی.
ولی اگه واقعا پنجشنبه شب بمرم چی؟
نمیموری، خودت نام خدا آدم جور تیار.
آه جور تیار
خود دیگه، ناجوری هم نداری، از چی خاطر باید بموری؟
نمیدارم، یعنی میفهمی گنگ شدم به خدا. در خانم که هستم مدام فکر میکنم که چی میشه.
فکر خیال نکن، میتونی که
بیچاره ایمیلی ایران مانده از من پرسان میکنه چی شده، اما خب من گپی ندارم برش بگویم.
خیلی چرا برش چیزی نگفتی؟
خب خوش نداشتم که اون فکرش مصروف شد. گپی حوصله جنجال هم ندارم، این روزا حتی حوصله خودم هم ندارم.
تشویش نکو پیتر، من مطمئن هستم هیچ اتفاق برات نمفته، خاطر جمع باشه.
خدا کنه این قسمی باشه که خودت میگی.
پیتر خیلی تشویش داشت. گپای رفیقش اد باعث شد که کمی احساس آرامش کنه، اما نمیتونست استرس نداشته باشه. از وقتی پاکت باز کرده بود شوا نمیتونست خوب خواب کنه و دیگه آرامش نداشت. هرچی به روز پنجشنبه نزدیکتر میشد پیتر هم بیقرارتر شده میرفت. شما دوستان عزیز می توانین قسمت دوم این داستان را در برنامه فردا شنونده باشید. Thank you.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق،
بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کنستابل اون نقاش معروف گفتش که من در عالم اصلا زشتی ندیدم. هرچی نگاه کردم که ببینم اینا چیه که مردم میگن زشته، برای اینکه دیدم هر چیزی حداقلش اینه که نوره، یعنی بالاخره نورش باید به چشم ما برسه که بگیم این زشته. همون نور خودش زیباییه. الله نور السماوات والارض، هر چیزی که در آسمان زمین هست نور الهی درش هست و همون سایه روشنهایی که توی هر چیزی که شما میتونید پیدا کنین یه سایه روشنهایی هست، برای اینکه نور بهش تابیده که شما میتونید ببینید. تو تاریکی که نمیبینید شما، بنابراین زیباست. حالا اون کسی که به چشم عشق بینا شده و زیبایی این جهان کجا بیند چشمی که به نور عشق بینا نیست، اون کسی که به چشم عشق عالم نگاه میکنه، گر چشم پاک عشق بکشایی به عالم، و از خاک کوی دوست یا بی توتیارا، بینی نشسته بر فراز هر گیاهی، افرشته ای تا پروراند آن گیارا. تمام عالم را اصلا فرشته میبینه. به این ویلیام بلیک شاعر انگلیسی گفتن که تو وقتی خورشید در میاد یک صفحه گوی فلزی عظیم نمیبینی، مثل گداخته. فکر میکنم مثلا خیلی تعبیر قشنگی، یه هم چیزی نمیبینی. این هنرهای دکوراتیوه، هنرهایی که فقط دنبال زیبایی که مثلا یه خورده چیزی زیبا باشه. زیبایی مشاهده فرشته است در نهایت، یعنی بابیست به عالم فرشتگان. گفتش که نه من هم چیزی نمیبینم. وقتی خورشید در میگفتم چی میبینی؟ گفت من 100,000 فرشته میبینم که میگن سبحان الله سبحان الله، گلوری فا گلوری گلوری، این هم سبحان الله سبحان الله. عالم رو سر تا سر از غیب و شهود ملک هستی، فوج ملک بینی تبایع یا قوارا، تمام عالم رو فرشته میبینی. زیبایی بهترین شرابه. هر کی میخواد شراب بخوره، اون شرابا رو اونا که خوردن برین ازشون بپرسین، برین مصاحبه کنین، ببینین آدمی که 30 سال 40 سال اینا خورده آیا واقعا به غم و غصه‌اش رفته، آیا واقعا این خلاصش کرده، اگه کرده ما بریم بخوریم، نکرده. و ما دیدیم که این میگن بزن روشن شی، روشن نمیشه. آن باده انگوری هرگز ندهد نوری، در پیش چنین کوری به لحمنشانی داشت. این بیبینا نمیکنه آدمو. اما این شرابی است که یک جرعه خوری 1,000 علت ببره. پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1,000 علت ببره. این شرابه. بنابراین زیبایی بهترین شراب. زیبایی عامل معرفته. انسان در مجاورت زیبایی چیزها میفهمه که در غیر مجاورت زیبایی نمیفهمه. بعضی ها حتی معتقدن که وقتی میخوان یه مطلب مهمی رو بنویسن، قبلش یه آهنگ خوب میذارن، یک اثر زیبایی رو نگاه میکنن، شعر زیبایی رو میخونن. وقتی اونو میخونن اون فلسفه رو بهتر میفهمن، اون ریاضی رو بهتر میفهمن. زیبایی عامل معرفته.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزو، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Oh,